اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه ششم ماه جولای سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم میپردازیم به داشته های برنامه های صبحگاهی دری امروز رادیو آشنا. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا می گوید از اوایل ماه می تا کنون در نتیجه بارش شدید و سیلاب ها در غرب افغانستان به تقریبا 40,000 تن زیان رسیده است. بخش افغانستان اوچا پنجشنبه 14 ماه سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که سیلاب ها به خانه های زیاد، زمین های زراعتی، محصولات و مواشی زیان رسانده است. با گفته اوچا هرچند به آسیب دیده دگان یک مقدار کمک رسانده شده، آنها به کمک های بیشتر از جمله کمک های دراز مدت نیاز دارند. گزارش شده است که شماری از ولایت های افغانستان با خطر سرازیر شدن سیلاب روبرو هستند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پنجشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به خاطر بارندگی های شدید در بعضی از مناطق افغانستان به شمول دریای هلمند و دریای کابل سرازیر شدن سیلاب ها پیش بینی شده است. در ادامه آمده است که سطح آب در امتداد دریاهای پنشیر، غوربند، لوگر، غزنی، کنر، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست و زابل بلند خواهد رفت. از باشندگان اطراف این دریاها خواسته شده است که از گشت و گذار در کنار دریاها بپرهیزند. ستره محکمه طالبان اعلام کرد که در ولایت‌های کندهار و غزنی احکام مجازات بر 6 تن اجرا شده است. در اعلامیه‌های جداگانه‌ای که روز گذشته منتشر شد، این محکمه اعلام کرد که در ولسوالی میوند قندهار 5 تن به اتهام لواطت و 30 ضرب شلاق محکوم و مجازات شدند. در ادامه اعلامیه آمده است که در ولسوالی اندر ولایت غزنی یک فرد متهم به دزدی به صورت علنی مجازات شد و به بدن او 39 ضرب شلاق زده شد. در طول بیش از یک هفته گذشته حدود 30 تن با این گونه مجازات از سوی محاکم طالبان محکوم شده اند. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده می گویند متهمان بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون دادرسی عادلانه از سوی طالبان مجازات و زندانی می شوند. سفارت ژاپن در کابل 4 ماه جولای اعلام کرد که این کشور 10 میلیون دلار به دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک کرده است. هدف از این کمک ها همکاری با دهقین در افغانستان برای یافتن راه‌های بدیل کشت کوکنار است. سفارت ژاپن در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که این کمک ها به منظور جلوگیری از کشت کوکنار، درمان بیماران، بازسازی و ارائه خدمات به هدف مدغم شدن معتادان در جامعه در 3 ولایت آسیب پذیر هلمند، قندهار و بدخشان انجام می شود. در ادامه سفارت ژاپن تأکید کرد که این کشور به حمایت‌هایش از افغان‌ها ادامه خواهد داد. این کمک 10 میلیون دلاری از سوی ژاپن در حال اعلام شده است که در آغاز این هفته هیئت حکومت طالبان در نشست سوم دوحه از جامعه جهانی خواست تا به جای کوکنار با دهقانان افغان در زمینه‌های معیشتی و محصولات بدیل کمک کند. اداره همکاری بین المللی آلمان موسوم به GIZ اعلام کرده است که قصد دارد تمامی کارمندان آلمانیش را از افغانستان بیرون کند. رسانه R&D آلمان گزارش داده است که از سال 2025 مؤسسه گیز هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها قراردادهای 160 کارمند محلی این مؤسسه در افغانستان تا پایان سال 2024 اعتبار دارد. سخنگوی گیز گفته است که پروژه های آینده این مؤسسه در افغانستان از طریق سایر سازمان های غیر دولتی تطبیق خواهد شد. در مورد دلیل توقف فعالیت های این مؤسسه جزئیات داده نشده است. اداره همکاری بین المللی آلمان از سال 2002 در افغانستان فعالیت می کند و در بخش‌های مهم از جمله مراقبت‌های صحی، آموزش و خدمات اساسی کار کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی خواسته است تا به منظور تأمین نیازهای اقتصادی و انکشافی افغانستان با حکومت سرپرست طالبان تعامل معنادار داشته باشد. آقای شریف این درخواست را 4 ماه جولای در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان مطرح کرد. وی همچنین از حکومت طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نمی شود و در این زمین نه اقدامات مشخصی به اجرا گذاشته می شود. صدر اعظم پاکستان گفت حملات تروریستی که در سالهای اخیر در کشورش افزایش یافته برای همه نگران کننده است. حکومت طالبان تا کنون واکنشی نسبت به اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان نشان نداده، اما قبل از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بیش از 50 تن در اثر گرمای دوامدار در شهر کراچی پاکستان جان باختند. سمیع سعید، سخنگوی پلیس کراچی، 4 ماه جون اعلام کرد که از آغاز موج گرما در یک ماه اخیر این افراد جان باختند. با گفته مسئولان صحی و گروه‌های نجات، در نتیجه این موج گرما شفاخانه‌ها پر از مریضان و سردخانه‌ها پر از اجساد شده است. حسن علی، سخنگوی شفاخانه جناح در کراچی، با خبرگزاری دی پی آلمان گفته است که 3 ماه جولای زمانی که درجه حرارت هوا از 55 درجه سانتیگراد بیشتر شد، افراد جان باخته در اثر شدت گرما به این شفاخانه آورده شدند. در نتیجه انفجار در منطقه مردان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دیروز جمعه 15 ماه سرطان 3 تن کشته و 18 تن دیگر به شمول 2 مأمور پلیس زخم برداشتند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ظهور افریدی رئیس پلیس مردان گفته است که مواد انفجاری جاسازی شده در زیر پل جلاله هنگام عبور موتر پلیس منفجر شد. با گفته او زنان و اطفال مشمول زخمیان هستند. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی یا گروه نپذیرفته است. پلیس مردان گفته است که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. پس از آن که حکومت پاکستان مالیه بر فروش نفت را بلند برد، فروشندگان نفت خواهان اعتصاب کاری شده و دیروز جمعه 15 ماه سرطان بسیاری از تانک‌های تیل در پاکستان مسدود بودند. حکومت پاکستان برای کاهش کسر مالی و بلند بردن عواید این گام را برداشته است. هدف این گام جنجالی همچنان به دست آوردن کمک تازه صندوق بین المللی پول IMF است که حکومت پاکستان به آن نیاز مبرم دارد. اما این اقدام به ایجاد نگرانی گسترده در میان مردم این کشور انجامیده است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیروز جمعه 15 ماه سرطان رأی دادند. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رسانه‌های ایران از حضور یافتن آقایان جلیلی و پزشکیان در مرکز رأی‌دهی خبر دادند. خبرگزاری اسنا تصاویر از شرکت سعید جلیلی، نامزد اصولگرا، در روند رأی‌دهی را منتشر کرد. اسنا نیز گزارش داد که مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلب، با امراهی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، در مدرسه عاشورای قلعه حسن خان برای رأی دادن حاضر شده است. روند رأی دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز جمعه آغاز شد. در ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، حزب کارگر بریتانیا پس از 14 سال اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را به دست آورد. از جمله 500 کرسی معلوم شده، 389 کرسی آن را حزب کارگر به رهبری کایر استارمر به دست آوردند. ریشی سوناک، صدر اعظم کنونی که حزبش شکست بزرگ را در انتخابات متحمل شده، به حزب کارگر تبریک گفته است. کایر استارمر، رهبر حزب کارگر، در سخنرانیش پس از پیروزی گفت: اکنون تغییر آغاز می‌شود و بریتانیا را دوباره در خدمت طبقه کارگر قرار خواهد داد. آرتیوم گرودیلوف، افسر روسی که به دلیل اتهام دست داشتن در جنایات جنگی در اوکراین تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست، با اتهام فریبکاری در مقیاس بزرگ در روسیه دستگیر شد. این را رسانه‌های روسیه بر روز پنجشنبه 14 ماه سرطان گزارش دادند، اما جزئیات در مورد اتهامات مشخص ارائه نشده است. گورودیلوف از سال 2019 قماندان قطعه 234 تهاجمی روسیه بود و نیروهای تحت امرش در جریان تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در منطقه بوچا در اوکراین مستقر بودند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با دلیل آنچه که دست داشتن گورودیلوف در نقض فاحش حقوق بشر و قتل‌های فراقانونی در اوکراین خوانده شده بر او تحریم وضع کرده است. دیوید بارنی رئیس اداره استخبارات اسرائیل به قطر می رود تا مذاکرات در مورد آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها را از سر گیرد. یک منبع آگاه که نخواست نامش تذکر رود به خبرگزاری رویترز گفته است که این مذاکرات شاید دیروز جمعه 15 ماه سرطان از سر گرفته شده باشد. منبع افزوده است که بارنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر ملاقات می کند. صدر اعظم قطر می خواهد که گروه تندرو حماس را با اسرائیل نزدیک سازد. در همین حال گروه حزب الله لبنان گفته است که سعید حسن نصرالله رهبر این گروه با خلیل الحیه یک تن از رهبران حماس در مورد وضعیت کنونی غزه و آتش بس صحبت کرده است. حزب الله و اسرائیل از ماه اکتبر گذشته به این سو چندین بار درگیر شدند. با توجه به افزایش تنش ها در شرق میانه بیم آن می رود که دامنه جنگ در منطقه گسترش یابد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو طالبان را یک متحد خود در مبارزه با دهشت افغانی میپندارد، در حالی که سران نشست شانگهای بر تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید ورزیدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر تشکیل حکومت همشمول را یک موضوع داخلی مردم افغانستان عنوان کرد. با مطلب از همکارم مومن واحدی توجه کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه 4 جولای گفت که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحد روسیه اند، زیرا به گفته وی این گروه بر افغانستان مسلط است. پوتین این اظهارات را در پایان نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرد و گفت که طالبان در افغانستان در قدرت هستند و به ثبات متحدند.
باید فرض کنیم که طالبان قدرت را در افغانستان در کنترل خود دارند. از همین رو البته که طالبان متحد ما در جنگ علیه تروریسم اند، زیرا هر مقام علاقمند ثبات در کشور است که آنان یعنی طالبان آن را اداره می کنند.
روسیه در سال 2003 طالبان را درج فهرست سازمان های تروریستی کرد، اما در سالیان اخیر مسکو روابط خود را با این گروه تقویت کرده است. رئیس جمهور روسیه ماه گذشته نیز در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبرگ که در آن نماینده حکومت طالبان نیز دعوت شده بود، خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. گروه طالبان از سالها به این سو به ویژه پس از مسلط شدن بر افغانستان در آگست 2021 بر ضد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگد. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی داعش را به عنوان تهدیدی برای خیش و منطقه می پندارند. داعش مسئولیت حمله مرگبار ماه مارچ سال روان بر یک سالن کنسرت در روسیه را به عهده گرفت که در آن بیش از 140 نفر کشته شدند.
برخی مسئولیت‌ها را عهده‌دار شدند، اما هنوز هم مسائلی است که نیاز به توجه مداوم در داخل آن کشور یعنی افغانستان و نیز جامعه بین‌المللی دارد. مطمئن هستم که طالبان به هر آن چیزی که متضمن ثبات افغانستان باشد علاقه‌مندند.
با آنکه روسیه تا هنوز مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، پوتین در حاشیه نشست شانگهای گفت که مسکو اشاره‌هایی را از سوی طالبان در امر مبارزه بر ضد تروریسم دریافت کرده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست آستانه تاکید کردند که تشکیل حکومت فراگیر و دارای مشارکت گسترده تمام گروه‌های قومی و سیاسی یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سران نشست شانگهای به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفته است که این مسئله مربوط افغان هاست و اگر منافع ملی افغانستان ایجاب کند در این مورد فیصله خواهد شد. مجاهد روز پنجشنبه 4 جولای به طولو نیوز گفت که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان مهم در منطقه است و اعضایان روابط خوب با حکومت طالبان دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرحسن حسن استاد دانشگاه دولتی مسکو میگوید که تشکیل یک حکومت همشمول موضوع داخلی افغانستان است که هیچ کشوری بیرونی در تشکیل این حکومت نمیتواند مداخله کند. اما آقای حسن در صحبت با فرخنده پیمانی این را هم گفت که کشورهای غرب شرط تعامل با حکومت طالبان را تشکیل حکومت همشمول و فراگیر عنوان کرده اند که هنوز طالبان به آن عمل نکرده اند. توجه کنید به این مصاحبه.
خب آقای حسن، با وجود که شمار از افراد که گفتمش غیر طالبانی هستند در حکومت طالبان حضور دارن، آیا فکر میکنید که طالبان یک حکومت را تشکیل بدن که در آن همه اقشار و اقوام افغانستان در او خود شریک بدانند؟
ببینید، ما فکر میکنم که بحث حاکمیت همشمول مربوط به این نیست که یک لیست ترتیب شوه و از لیست رضایت بعضی از افراد اقوام مختلف که گویا نماینده کدام قوم و کدام قبیله است و او را در کابینه شامل کنن و معنایش ایسته که ای یک حاکمیت همشمول شد. نه، تعریف حاکمیت همشمول قانون محوری است و مبنی بر عدالت است. آن چیزی که عدالت مفهومش است، مفهوم عدالت این است که کار به اهل کار و حق به حقدار سپرده شود. اگر کابینه طالبا بدون طالبا هم بر رضایت طالبا از هر ولایت یک کسی و از هر قوم یک کسی شود، باز هم همشمول از خاطر نیست که حقوق حقی مردم افغانستان نیمی پیکر جامعه برهم و درهم شده و زیر پا شده. یکی و حق با اینکه حق با حق دار نسپرده نشده یک مسئله و مسئله دیگه این است که اهل کار با اهل کار سپرده نشده. آن چیزی که با خوش طالب هستن اونا حتما کسایی باید باشه که از مدرسه فارغ باشه و اونا در نظر ندارن که یک کسی متخصص مسلک خود باشه تا بتانه در او بسته که یا دو مکلفیتی که به او سپرده میشه موقت موافق برای بخاطر امی کابینه زنا مطرح به قوما و زبانها و ولایتهای مختلف نیست، بلکه مبنی بر این است که اونا کابینه غیر متخصص و متشکل از ملاها و طالبان دارد.
بله. خب آقای حسن، چقدر به تغییر در پالیسی ها یا در حکومت طالبان چقدر امیدوار هستین؟
ما خب بسیار امیدوار هستم و در هر مبحث و در هر قسمتی از مقطعی از تاریخ کشور که هر قدر مشکلی بوده، امیدوار به این بودم که این تاریکی ها به زود به روشنی تبدیل میشه. مگر ای که حاکمیت به دست کسای افتیده که مطمئن هستن اونا میتانن برای مدت های دور و دراز چون این حاکمیت را به پیش ببرن، ولی من مطمئن نیستم و ما بسیار امیدوار هستم که بالاخره اونا از زمین خواب گران و از اینکه اینا میتانن که با قناعت جهان هم بپردازن و به می شکل با قناعت همه افغان هم بپردازن این خواب است و الا منتظر تغییر باید باشه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رخصتی های چهارم ماه جولای روز استقلال در ایالات متحده شامل آتشبازی های زیاد است، اما یکی از شهرهای ایالت اورگان از جشن پرسر و صدایی که پرندگان آبی را در ساحل صخره‌ای خود آشفته می کند صرف نظر کرده است. نتاشا موزگووای از صدای امریکا از محفل مهمانی تماشای پرنده آبی پوفن گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
بیرقهای ایالات متحده بخشی از روز استقلال در جاده های کانون بیچ، یک شهر ساحلی کوچک در شمال غربی اورگان است، اما از آتش بازی در اینجا خبری نیست. انجلا بن که از هواخواهان محل صخره هستک در این شهر است میگوید:
من فکر میکنم که آنها بسیار سرحال هستند.
در عوض انجمنی که میزبان محفل تماشای پرنده آبی پوفن است با تماشاگران دوربین ها و کمره عکاسی فراهم میکند، یکی از پرندگان توجه همه تماشاگران را به خود جلب کرده است. خانواده ویب مشغول تماشای این پرنده هستند. فارس ویب از این خانواده ذوق زده میگوید:
ما میدونیم که آتش بازی وضعیت پرندگان لانه‌ساز را مختل میسازد و میخواهیم پرندگان لانه‌ساز ما در امن و شاد باشند.
راجر ویب تماشاگر دیگر پرنده از این خانواده است.
این تنها جای در سرتاسر این ایالت است که میتوانید به این شکل بیایید و آنها را ببینید. موتر خود را پارک کنید و بیرون بروید و آنها را ببینید.
انجلا ترلا نیز میگوید:
پافین ها را دیدم. آنها مرغان جادویی هستند. این جالب ترین چیز است که تا به حال در تمام عمر دیدم. منظورم این است که صرف خیلی زیباست.
انجلا ترلا که از صخره آتش فشانی یک پارچه هستک راک بازدید میکرد گفت که تصمیم مقامات این شهر برای ممنوعیت آتش بازی را اکنون درک میکند.
ما باید به حیوانات کمک کنیم، بنابراین شما نمیخواهید مطمئناً آنها را بترسانید.
دوبار در روز جدرومت باعث میشود تا این یک پارچه صخره 71 متری از ساحل قابل دسترسی باشد. در آن زمان است که داوطلبان محلی وارد عمل میشوند و اطمینان حاصل میکنند که بازدید کنندگان میتوانند این مکان منحصر به فرد را بدون ایجاد مزاحمت برای انواع متعدد پرندگان لانه‌ساز و موجودات آبی در حوضهای جدرومدی شکننده تجربه کنند. میشل شوگمن با سازمان غیر انتفاعی محلی فرندز آف هستک راک همکاری میکند.
متاسفانه جمعیت پافین هایی را که در اینجا داریم در حال کاهش است و دلیل اصلی آن تغییرات اقلیمی است. ماهی هایی که پافین ها باید از آن تغذیه کنند در حال صید بیش از حد است. آنها مجبورند برای شکار بیشتر به جاهای دورتر بروند.
اداره خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده میگوید که جمعیت پافین ها در سواحل اورگان از دهه 1980 به نیم آن کاهش را تجربه کرده است. میشل شوگمن میگوید جمعیت امسال در پایان فصل تولید مثل پافین ها منتشر می شود.
سال گذشته در مجموع حدود 106 پافین داشتیم. ما می خواهیم این جایگاه پرندگان را برای همیش داشته باشیم، زیرا می دانیم که نماد برای این منطقه است. من نمی توانم هی سیدی راک را بدون موجودیت پافین ها تصور کنم.
این نوع از پافین ها بیشتر عمر خود را در آبهای آزاد اقیانوس آراب می گذرانند و حدود 4 ماه برای تولید مثل به ساحل می آیند. در ساحل کانن دوستان پرندگان امیدوارند که این پرندگان هر سال برای بزرگ کردن جوجه های خود به این کشور بازگردند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
20 جولای مصادف است با 55مین سالگرد فرود آمدن سفینه فضایی اپولو 11 روی کره ماه. یک نمایشگاه تعاملی در موزیم انترپت منهتن به بینندگان بزرگ آن ماموریت فضایی و آنچه در اولین فرود انسان روی کره ماه رخ داد یادآوری میکند. گزارش ابنی مسلوف خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
این نمایشگاه در یک غرفه بزرگ بر روی عرشه کشتی طیاره بردار انترپرت که در بندر نیویورک لنگر انداخته و جزی از آثار ملی تاریخ آمریکاست برگزار شده است. کیت گود متصدی نمایشگاه میگوید این اولین مجموعه بزرگ از همه چیزهایی است که در ماموریت‌های فضایی مهتاب آپولو به کار گرفته است.
یک لباس فضایی پشت سر ما وجود دارد. آن لباس فضایی آمریکایی است. این اولین کلاه است که تا به حال پشتیبانی حیاتی داشته است و این کلاه ایمنی است که تکه‌هایش شکسته شده است.
گچبوری دست فضانوردان آمریکایی وجود دارد که برای ساخت دستکش‌های فضایی آنها مورد نیاز بود. به عنوان بخشی از برنامه آپولو، فضانوردان آمریکایی 6 بار بین سال‌های 1969 و 1972 بر روی ماه فرود آمدند. اما اولین ماموریت مشهورترین ماموریت است و همچنین نام 3 فضانورد آنها ثبت تاریخ شده است. نیل آرمسترانگ، بز الدرین و مایکل کالینز. این نمایشگاه همچنین به مسابقه فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی آن زمان ادای احترام میکند.
این مسابقه فضایی بود. چی کسی می تواند کپسول بهتری بسازد؟ چی کسی می تواند راکت بهتری بسازد؟
یک لباس فضانورد شوروی و یک کپسول واقعی سایوز نیز به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا 2 سپتامبر سال جاری برای بازدید عموم باز است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فاضل ناصری کلالگر از ناحیه شهرنو تاجیکستان این هنر مردمی را حفظ کرده و 35 سال می شود که در این جاده فعالیت می کند. نورانگیز رستمزاده همکارم از تاجیکستان به محل کار این کلالگر رفته و از پیام فلسفه کاری این هنرمند جویا شده است. توجه کنید به این گزارش.
اینجا محل کار فاضل ناصری است که از چند دهه به این سو معروف هنری نیاکانی خود یعنی کلالگری است. فاضل ناصری را به دلیل مهارتش در کلالگری استاد فاضل خطاب میکنند.
بسیار سرفراز از آن هستم که ملت ما ملت بسیار فرهنگ پرور است و بسیار قدردانی ها هم دیده ایم و پشت این هنر بسیاری از دولت های دنیا را دیدیم و همیشه در ترغیب هنر و فرهنگ مدنیت ملت کش هستیم.
استاد فاضل هنوز نوجوان بود که نخستین بار با کار بالای آشنا شد. او در محلی کار یا استخانه خود که در بخش از خانه اش موقعیت دارد با علاقمندان کلالگری این هنر را نیز آموزش می دهد. اینجا قسمت دویومی استخانه کلالگر استاد فاضل است و چیزی که در دست من میبینید این قالبی است که با گچ ساخته شده است و کارهای اولین رختگری کلالگری در این اجرا میشود. استاد فاضل در سمت ادبیات زبان تاجیکی فارسی تحصیل کرده است. او میگوید که آنچنان عاشق کسب خود است که در وصف هنر و کاری خود شعر هم میسراید.
بر کوزگری پریر کردم گذره، از خاک همه نمود هردم هنره. من دیدم اگر ندید هر بی بسره، خاکی پدران در کفی هر کوزگره.
فاضل ناصری پیام اساسی کاری خود را این گونه بیان میکند.
و این را ما همیشه یک هنری میدونیم که ربط دارد به گذشته های ما، به جمله بزرگان ما، و من خود را همچون یک وارث بزرگان میدانم، زیرا که این ملتی که در سخن در دنیا داد سخن را داد، یعنی که سخنهای متفکران ما این یک دستوری تربیوی اهل بشر است، سرکرده از ابو عبدالله رودکی و ابوالقاسم فردوسی که با شاهنامه‌شان دیگر در روی دنیا نظیر ندارند. ما همیشه باید نسبت گذشتگان قدردان باشیم و من همه این بزرگان را برای خود پیر استاد می‌دانم و همیشه شکرگزار از آن هستم که خداوند مرا از همین ملت خلق کرده است.
نمونه های کار این هنرمندی تاجیکستانی نه تنها در نمایشگاه های داخلی بلکه در بیرون از تاجیکستان هم به نمایش گذاشته شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار می گیریم، توجه شما را به برنامه پشتوی رادیو آشنا معطوف می داریم. با ما باشید.